أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرام ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. این آیات که مربوط به صید است، هر فصلش نشانه آن است که امتحانی در پیش هست و اون امتحان هم برای پرورش و تربیت انسان هاست. قرآن کریم مردمی که با غارتگری ارتزاق می کردن و مردمی که از سوسمار نمی گذشتن، اینها را اونچنون پرورو که همه اهل تجاوز و غارت اهل ایثار شدن و همون مردمی که از سوسمار نمی گذشتن دیگه از آهو فرق نظر می کردن. کار بسیاری از مردم حجاز غارت کردن بود، اونها را به جایی رسون که در سوریه هش از اونها با تجدید یاد کرد، فمود و یؤثرون علی انفسهم و رمکان بهم خساس. اینا طرزی تربیت شدن که در حال فقر و گرسنگی دیگران را بر خود مقدم می داشت و یؤثرون علی انفسهم و رمکان بهم خساس. و همون مردمی که اگر سوسمار گیرشون می آمد یه شکار لذت بخشی بود، به جایی رسیدن که از آهو صرف نظر کردن. بهترین راه برای ساختن انسان ماه مالک رمضان است و ایام حج. اینا دوره تمرینی است. اگر کسی در یک ماه از بسیاری از گناهان بپرهیزد بعد ساخته خواهد شد. چون که اگر در دوره احرام حج و عمره هم از بسیاری از تباهی ها بپرهیزد بالاخره خوب ساخته می شود. این آیه اول یعنی آیه 94 سرفصل این دو آیه بعد از کلی که در باره صید بری است که در باره صید بحری. اما این که فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید، خود آیه قتل صید را تحریم میکند، نهی است. اما اون مصید را یعنی حرام شدن گوشت او را و مردار شدن او را که حتی پوست او قابل دباغی نیست و تطهیر نمی شود، این را باید سنت بیان کند. این در حقیقت تفسیر است. گاهی ائمه علیهم السلام تطبیق می کنند که این همون جری است. مثلا اگر در آیه درباره فضیلت مؤمنین سخنی به میان آمد، این مثلا می فرماید اینها منظور اهل بیت است یا گروه خاصی را نام می برند. این تطبیق است، این دیگه تفسیر نیست، یعنی در مفهوم دخالت نمی کنند، قیودی برای آیه ذکر نمی کنند، منتها این اصل جامع را بر بعض از مصادیق تطبیق میکنند، منتها بر مصداق کامل تطبیق میکنند. یا آیاتی که در ذم کافران و منافقان است بر یک گروه خاصی اینها تطبیق میکنند، نه اینکه تفسیر بکنند. وگرنه لازم می آید که اون گروه خاص که منقرض شده، این آیه هم منقرض شده باشد، دیگه پیامی نداشته باشد، فقط تلفظش مونده باشد. این که در بعض از روایات آمده است قرآن یجلی مجد الشمس و القمر، این جر همون تطبیق است، یعنی مثل شمس و قمر می تابد در آخره، هر کسی در معرض این نور قرار بگیرد از او استفاده می کند و اون یه اصل کلی است که قابل تطبیق است، به این اشخاص مصداق او هستند و مجرای او هستند. پس یه تطبیق و جری داریم که کاری به تفسیر ندارد، مفهوم به وسعت خود باقی است، منتها اینها مصداقی را مشخص می کنند، یا مصداق کامل در ایمان یا مصداق کامل در کفر و نفاق. یه وقت هست نه، تبیین می کنند، تفسیر می کنند، مفهوم مثلا وسیع نیست اینا توسعه می دن، یا مفهوم وسیع است اینا تضییق می کنند، با ذکر قیدی، با ذکر شرطی، با ذکر مانعی در محدوده او به وحی الهی آگاه می شوند، به دخل و تصرف میکنند باز به وحی الهی. این همون تبیین و تفسیر است که به عهده اهل بیت علیهم السلام سپرده شد. ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ده تبین للناس ما نزل الیهم، و همین سمت رو هم اهل بیت علیهم السلام دارن که تاریته به قرآن کریمن. پس مرز تفسیر و تبیین از مرز جری و تطبیق کاملا جداست. در اینجا که همون لا تقتل و سی اینا یه تفسیری دارن، تبیینی دارن. ظاهر لا تقتل السید حرمت قتل سید است، اما حالا اگر کسی این کار حرام را انجام داد تکلیفا و از آن هم اون می شود حرام و می شود مردار طوری که پوست او با دباغی هم قابل استفاده نباشد، این رو باید روایت بیان کند. چه این که روایت بیان کند؟ وقتی روایت مشخص کرد که اون مسید میته است، اون وقت این مغیر اطلاقات دیگر خواهد بود. در باره محرمات بعضی از آیات عدم تعرض دارد، بعضی از آیات تعرض عدم. اون آیاتی که عدم تعرض هست نظیر همون آیه سوم سوره مائده که قبلا گذشت، فبود حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به و المنخنقة و الموقوذة و المتردیة و النطیحة و ما اکل السبع الا ما ذکیتم و ما زبه علی النصبه و ان تستقسیمو بر ازلام دالکم فسق. این آیه لسان نفی ندارد که ما ادای اینا حرام نیست، مگر کسی از این سیاق حذر استفاده کند، وگرنه این آیه محرمات را ذکر میکند فل جمله، نه بل جمله، نه یعنی جمیع محرمات همین ها هستن ولا غیر. بنابراین اگر از لا تقتل السید به کمک روایات ما استفاده کردیم که اون مسید هم حرام است گرچه عنوان میته بر او اطلاق نشود، این مزاحم با آیه 3 سوره مائده نیست و تعارضی هم در کار نیست. و اما اون چیزی که در سوره انعام آمده، یعنی آیه 145 سوره انعام آمده که لسانش لسان حسر است، قهرن اون چه که از لا تقتل السید و انتم حرم به دست آمده به کمک روایات که این مسید مردار است و حرام است، این مقید اون حسر آیه 145 سوره انعام خواهد بود که فرمود قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتتا او دما مسفوحا او لحم خنزیر. و همونطوری که محرمات دیگر اضافه شده است و این حسر تقیید شد، این لا تقتل السید و انتم حرم هم به وسیله روایات ثابت شده است که این مسید حرام است، اون هم مقید این حسر آیه 145 سوره انعام خواهد بود. این در حقیقت تفسیر است. مطلب بعد آن است که این که فرمود و انتم حرام، ظاهرش این است که شما حرامید، حرام به معنای محرم، نه حرامید یعنی داخل در حرمید، بلکه حرامید یعنی داخل در احرامید. برخی ها خواستن بگویند انتم حرام شامل هر دو قسم می شود، چون حرام جمع حرام است، حرامم یعنی محرم، محرمم یعنی دخل فعل حرم او دخل فعل احرام. استفاده چنین معنای جامعی از حرام به معنای محرم کار آسانی نیست، گرچه کسی که داخل در حرم شد می شود گفت احرمه یعنی دخل فعل حرم، اما به طور جامع کلمه حرام اطلاق بشود، حرام به معنای محرم، محرم هم اعم از کسی که داخل در احرام باشد یا داخل در حرم کار آسانی نیست، اون به برکت روایات حل می شود. بنابراین آیه بعید است که سید در حرم را بگیرد، سید در حال احرام را یقینا می گیرد. چه این که من آیه دوم سوره مائده که فرمود اذا حللتم فاصطادوا، در قبال آیه اول که همود غیر محل سیده و انتم حرم، اونجا هم همینطور است. اذا حللتم یعنی اذا اخرجتم من الحرم یا اخرجتم من الاحرام. دومی که هست احلال یعنی از احرام بیرون آمدن، اما اولی یعنی احلال یعنی از حرم بیرون آمدن، اون با برکت روایات حل می شود. مثل بعدی آن است که این که فرمود و من قتله منکم متعمدن، این دیگه یقینا شامل حال خطا و سهو و نسیان نمی شود. اگر کسی در حال خطا شکار کرد، اشتباهاً شکار کرد، آیه او رو نمی گیرد، ولی به وسیله روایات
مسئله سید خطعی ملحق به سید عمدی است که این در حقیقت تبیین و تفسیر است، اینا دیگه جری و تطبیق نیست. این جمله و من قتله منکم متعمدن یقینا شامل حال سهو و نسیان و خطا و غفلت نمی شود، ولو قید غالبی باشد و احترازی نباشد باز شامل نمی شود. بیان ذلک این است که اگر قیدی وارد مورد غالب شد، معناش این نیست که از همون آیه و از همون جمله میشه اطلاق استفاده کرد، معناش این است که اگر یک دلیل مطلق دیگری داشتیم، این دلیل توان تغییر او را ندارد، نه اینکه از این دلیل میتوان اطلاق استفاده کرد. یعنی از و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، این کلمه فی حجورکم وارد مورد غالب است. وارد مورد غالب است یعنی چی؟ یعنی اگر یک دلیل دیگری دلالت کرد که ربیب مطلقا حرام است، چه در هجر شما باشد چه در هجر شما نباشد، این آیه که گفت فی حجورکم مقید اون اطلاق نیست، چون این قید وارد مورد غالب است، نه اینکه خود این آیه اطلاق دارد. بنابراین این که فرمود و من قتله منکم متعمدن، چون شأن نزولش قتل عمدی سید بود و در اون مورد وارد شده است، بگوییم که این قید مفهوم ندارد. اما معنای این که این قید مفهوم ندارد این نیست که این آیه مطلق از خطا رمشان می شود. معناش این است که اگر یک دلیل دیگری آمده گفته که قتل خطعی هم کفاره دارد، این آیه مزاحم اونی است، برای اینکه این قیدش در برای آن است که موردش مورد تعمد بود. بنابراین روایاتی که میگوید قتل خطع و سهو و نسیان هم مثل قتل عمد است، وجود اون روایات لازم است، و اگر اون روایات نبود هرگز ما نمی توانستیم کفاره قتل خطعی را اثبات بکنیم. و اون تفسیر و تبیین است دیگه، جری و تطبیق نیست. و این متعمدن چون شأن نزولش قتل عمدی سید بود وارد شده است، وگرنه مفهوم ندارد و مانند آن. اگر احترازی نبود از دلیل دیگر میفهمیم، نه این، اینقدر متعمدن اشاره تعمد است. چرا متعمدم را ذکر کرد؟ برای اینکه حالا یا مورد سوال بود یا شأن نزول بود یا مورد حاجت بود، لذا متعمدم. خب با خصوصیت نداشتنش از دلیل دیگر میفهمیم این مزاحم اطلاق نیست، نه نشانه اطلاق است. این فی حجورکم مزاحم اطلاق دلیل دیگر نیست، نه اینکه از خود این آیه‌ای که دارد فی حجورکم میتوان اطلاق اثبات کرد. قید مفهوم ندارد، نه معناش این است که اطلاق دارد، یعنی مانع نیست نه مقتضی. اگر چون که یکی سوال کرده که آقا من میتوانم در فلون روز این روزه را بگیرم یا نه، امام میفهمد بله میتوان این روزه را بگیرید. چون این شخص سؤال از روز معین کرد یا مکان معین کرد، امام سلام الله علیه در باره اون زمان یا مکان جواب داد. معناش این نیست که این حدیث اطلاق دارد، معناش این است که اگر یه حدیث دیگری دلالت کرد که این روز مطلقا صحیح ثواب دارد، اون روایت خاص مزاحم نیست. و اگر کسی سؤال بکند که چرا امام سلام الله علیه پس اسم اون زمان را برد یا اسم اون مکان را برد، جوابش این است که اخو اون زمان و مکان مورد حاجت بود، مورد سؤال بود. کسی سؤال کرده من میتوانم در فلون مکان فلون عبادت انجام بدم یا نه، حضرت فرمود بله. بعد در یه روایت هم به طور مطلق حکم اون عبادت را ذکر کرده است. اینها مزاحمه هم نیستند، نه اینکه اون روایت اولی که قید دارد و قیدش وارد مورد غالب است، اون هم مطلق است، او هرگز مطلق نیست. غرض آن است که روایاتی که قتل خطر را سهو و نسیان را مستلزم کفاره می داند، وجود اون روایات لازم است، و اگر اون نبود هرگز ما از آیه استفاده نمی کردیم که قتل خطایی سید یا سهو و نسیانی او هم کفاره دارد. مطلب بعدی آن است که اینکه فرمود فجزاء مثل ما قتل من النعم، چون این سوره مائده در اواخر عمر شریف پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است. در سور مکی اجمالاً به این که خداوند چند جفت انعام آفرید این رو ذکر کرد و اینکه اینا مماثل همان ذکر فرمود. بعد در سوره مائده که مدنی است، امروز شما مماثل اون را باید بدید، اینها مسبوق به سابقه بودن. آیه 6 سوره زمر این است که خلقکم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها و انزل لكم من الانعام ثمانیه ازواج، 8 جفت را خدا برای شما آفرید. این ازواج 8 گانه را در سوره مبارکه انعام تبیین فرمود. آیه 143 و 144 سوره انعام این است که ثمانیه ازواج من الذعن اثنین و من المعز اثنین، گوسفند نر و مادهش یا وحشی و اهلی، بز وحشی و اهلی، و من الابل اثنین و من البقر اثنین. خب اون زعن و معز و ابل و بقر این میشه ازواج ثمانیه، 4 جفت که در حقیقت ازواج ثمانیه هستن، من الذعن اثنین و من المعز اثنین، بعد ثمود و من الابل اثنین و من البقر اثنین. اینا هر کدوم وحشی و اهلی دارن. پس بنابراین اگر در سوره مائده فرمود فجزاء مثل ما قتل من النعم، اینا فی الجمله سابقه داشت. مطلب بعدی آن است که چون منظور تماثل در خود اون حیوان است نه تماثل در قیمت، این مسئله مطرح است که آیا مماثل من جمیع الجهات باشد یا تماثل فی الجمله کافی است. یعنی اگر گوسفند وحشی را کش، گوسفند اهلی باید بدهد مماثل او باشد در کوچکی و بزرگی، نروماده بودن در همه خصوصیات، یا نه اگر چنانچه گوسفندی را کش، گوسفند وحشی را یا گوسفند اهلی اگر بدهد کافی است، حالا چه کوچک چه بزرگ. ظاهر مماثله آن است که نه تنها در اصل نوع، در شخصیت مماثل اون باشد. و اگر کسی چنین استظهاری را از این امار نکرده است، نوبت به اصل رسیده است، میشه اقل و اکثر و در اکثر براحت جاری میکند. یعنی میگوید اگر اون حیوانی را که کشت بزرگ بود، حیوان دیگری که مثل اوست در نوع، نه مثل اوست در شخص، او را به عنوان کفاره میپردازد. اگر اون اماره یعنی ظاهر لفظ در تفهیم تماثل شخصی کوتاه بود، فقط تماثل در اصل نو را فهمون، نوبت به اقل و اکثر رسید البته براحت جاری بکنند، ولی شاید تماثل شخصی لازم باشد گذشته از تماثل نوعی. فجزاء مثل ما قتل من النعم. مطلب بعدی آن است که فهمون یحکم به ذو عدل منکم، یعنی دو تا کارشناس عادل. اگر خود این محرم که صیاد است خودش کارشناس است، منتها قتلش قتل عمدی بود که آیه عنوان کرده است، این در این حال که کارشناس است حرف او مسموع نیست، چون عادل نیست، فاسق شد با اسیان. و اگر قتلش خطأ و سهو و نسیان بود، چون کارشناس است حرفش مسموع است، هم برای خودش هم برای دیگران، مگر اینکه متهم باشد و از اون جهت حرفش مسموع نباشد، یا لااقل حرفش برای دیگران مسموع است. پس اگر دو نفر صید کردن، حرف هر کدام نسبت به دیگری حجت است، اگر هر دو کارشناس بودن و قتلشون هم قتل خطایی بود، یعنی قتل صیدشون قتل خطایی بود. و اما آیه چون ناظره به قتل عمدی است، در سیاق قتل عمدی ذکر شده است، این یحکم بهی ذو عدل منکم شامل خود این صیاد نمی شود، برای اینکه این قتلش عمدی است و قتل عمدی معصیت است، و قتل عمدی که معصیت بود انسان را از عدالت اسقاط بکنه، به فسق می کشه. البته هر فاسقی اگر توبه کرد توبهش مقبول است، کافرم اگر توبه کرد توبه او مقبول است، میشه ذو عدل و شهادت او مسموع است. نه، او هنوز کفاره نداد، میخواد ارزیابی کند، هنوز کفاره نداد، حالا میخواد بگه چی چیزی کفاره بده. پس هنوز عادل بر فرض هم کفاره مطهر باشد، هنوز طاهر نشد، برای اینکه هنوز مشخص نشد که چی باید بدهد. و اگر تازه مشخص شد او قصد غربت بکند و این کفاره را لله انجام بدهد، اونگاه تازه میشود طاهر. فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم به ذو عدل منکم. مطلع بعدی آن است که این و انتم حرم مطلق است. چه این که آیه بعد هم که فرمود و حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما مطلق است و آیه اول سوره مائده هم که فرمود غیر محل صید و انتم حرم، همه اینها مطلق است، چون حرم جمع حرام است، حرام هم یعنی محرم و احرمه محرم یعنی از دخل فی الاحرام. لیکن این آیه ناظر به احرام عمره است نه به احرام حج، برای اینکه فرمود هدیاً بالغ الکعبه، چون اگر کسی احرامش احرام حج بود و تن به این تباهی داد، کفاره محرم حج در منا نهر یا ضعف می شود نه در مکه، ولی کفاره احرام عمره است که در مکه ضعف می شود. این که فرمود هدیاً بالغ الکعبه شامل کفارات احرام حج نمی شود، شامل کفارات احرام عمره است، منتها کفارات احرام حج به برکت روایات بیان می شود و اگر اون روایات مشخص کرد این دیگه این هدیاً بالغ الکعبه مزاحم اونی است، برای اینکه شأن نزولش مسئله احرام حدیبیه بود، اینا احرام عمره بسته بودن، چون احرام حج از خود مکه بسته می شود. در جریان صلح حدیبیه اگر اینا راه پیدا می کردن احرام احرام عمره بود نه احرام حج، چون شأن نزولش احرام عمره بود و کفارات احرام عمره در مکه باید نهر یا ضعف بشود، از اینکه فرمود هدیاً بالغ الکعبه، پس مزاحم دلیل دیگری که میگوید در حال احرام صید کفاره دارد چه احرام حج چه احرام عمره، مزاحم اطلاق او نیست، برای اینکه این شأن نزولش مربوط به عمره احرام عمره بود نظیر متعمدن. بنابراین گرچه و انتم حرم از این جهت که محفوف به ما یسله للغرینیت است نمی شود از او اطلاق گرفت، ولی به برکت روایات دیگر معلوم می شود که این قید توان اون را ندارد که اطلاق انتم حرم غیر محل سیده و انتم حرم به مانند اون را تغییر بکند. شأن نزول نمی تواند بگوید که مقید است، ولی شأن نزول جلوی اطلاق را نمی گیرد، یعنی اگر دلیل دیگری آمده گفته که غسل در حال احرام حج هم کفاره دارد این آیه مزاحم نیست، نه اینکه این آیه مطلق است. انسان می تواند بگوید به اینکه کسی فتوا بدهد که در حال احرام حج هم انسان اگر صیدی کرد باید کفاره بدهد برای این آیه، خب آیه که دارد هدیاً بالغ الکعبه، مگر کسی بین کفاره احرام حج و کفاره احرام عمره فرق نگذارد بگد همه هدیاً بالغ الکعبه است، اونی که منتظم نیستن. پس بنابراین اگر کسی میگوید صید در حال احرام حج کفاره دارد دور از دلیل دیگر میگوید و این آیه مزاحم اونی است، نمیشه گفت اون دلیل مخالف با قرآن است، بلکه اینکه قرآن در این زمینه ساکت است، این قید وارد مورد حاجت است نه وارد مورد احتراز، قید احترازی نیست. پس بنابراین آیه از این جهت ساکت است، چون آیه ساکت است روایت میتواند بگوید که صید در حال احرام حج هم کفاره دارد. بله خب، چون حجیت این منهای ثقل ثقل دیگر که نیست، اگر اینی تارکن فیکم و ثقلین بدون او که حجت نیست. یه وقت انسان بحث تفسیری دارد، یه وقت بحث فقهی، بحث تفسیریش آزاد است، اما بحث فقهی که دارد باید بگوید این به کمک روایتی که مبین است مخصوص احرام عمره است، وگرنه احرام عمره کفاراتش باید در منا ضرب بشود. خب او کفارتون تعام و مساکین او عدل ذالک، این گفتن کفارتون در وسط اولی و سومی نشانه آن است که همه اینا جنبه عقوبت دارد، خود همین کفاره است، گفتن کفاره لازم نیست که. این که فرمود که جزاء مثل ما قتل من النعم، خود این جزاء کفاره است، دیگه گفتن کفاره لازم نیست، مثل اینکه مردی یا زنی کسی را وکیل کرده گفته که فلون کس را برای من عقد بکن، این هم در هنگام اجرای صیغه عقد میگوید زوجت و موکلی. خب زوجت و موکلی لازم نیست. حالا احتیاط میکنیم برای باز بودن مسئله، بله این عاقد باید معزوم باشد و این شخص هست دیگه، لازم نیست بگوید زوجت و موکلی. که اگر بگوید زوجت المرأة المعلومه للمرء المعلومه هكذا کافی است. منتظر باز شدن مسئله میگوید زوجت و موکلتی لموکلی. خب یشترط ان یکون العاقد معزونا. خب اینجا که معزون است دیگه لازم نیست بگن موکلی. که گاهی برای اهمیت مسئله باز بودن مسئله این چیز است، این چیز نیست. برای کسی وکیل بود و نگفت موکلی باطل باشه. که همین که بگوید مرد معلوم را با زن معلوم من عقد کردم، اینا را به عقد هم در آوردم، شرم کافی است و عقدم بسته می شود. چون عاقد باید معزوم باشد به هست، یا باید ولی باشد یا وکیل، این شخص هم وکیل است. کلمه توکیل که دیگه نباید در متن صیغه عقد عقد بشود. که انسان می رود به عنوان وکالت یه چیزی برای کسی بخرد، مگر در اجرای صیغه بیع می گوید که برای وکیلم می خرم، این همون که نیت می کند برای وکیل کافی. شخص باید فضولی نباشد، این فضولی نیست. گاهی برای باز بودن مسئله که بعد مشکلی پیش نیاید یا بعض از نکات فوت نشود، انسان این کلمات را اخذ میکند. اینجا هم این کلمه کفاره بین اول و سوم قرار گرفت تا روشن بشود این حلقات سگانه رو کفاره است، بیان جنبه عقوبت دارد. خلاصه او کفارتون، که این کفاره عبارت از طعام و مساکین است، او عدل ذالکه یا معادل او، یعنی او را قیمت میکنند برابر او، طعام ارزیابی میکنند، اونگاه برای هر یک چارک یک روز روزه یا هر دو چارک یک روز روزه، که این طبق روایات با تعیین میشود، روایات هم در زمین مختلف است. او کفارتون طعام و مساکین او عدل ذالک صیامه. بعد ضمن این که فرمود فجزاءون، ضمن این که فرمود او کفارتون، تصریح کرده فرمود لیزوق و بال امره، یعنی اینها برای تنبیه است نه برای تطهیر. تطهیر راه دیگری دارد، عقوبت بودن چیز دیگر است، پاک شدن چیز دیگر است، اینا کیفر است. اما تعالی درجه مطلب دیگر است. فرمود لیزوق و بال امره. بعد فرمود عفا الله عما سلف. این عفا الله عما سلف در باره گناهان کفار که قبلا آلوده بودن هم آمده است، نظیر الاسلام و یجوب و ما قبله. این چه هم است؟ در سوره مبارکه انفال آیه 38 این است: قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف. نظیر الاسلام و یجوب و ما قبله، همین که قبل از اسلام یا قبل از نازل شدن این دستورات یا قبل از اسلام آوردن اونها زمینه کیفر فراهم بود و خداوند بر اساس اون زمینه عمل نکرد و صرف نظر کرد، جا برای عفو هست. خب همین حدیث رفع لسانش که لسان امتنان است، رفع عن امتی تست، امتنان در جاییست که زمینه برای مؤاخذه باشد. خب در حال سهو و نسیان که انسان مکلف نیست، زمینه هست برای اینکه تحفظ مقدمات ممکن هست، شارع مقدس تحمیل بکند ولی نکرده است. همین که زمینه باشد جا برای امتنان هست، جا برای عفو هست، جا برای مغفرت هست و مانند آن. پس بنابراین اشکال مرحوم مقدس اردبیلی وارد نیست. چون اصرار دارن که این یغفر له ما قد سلف مربوط به قبل از نزول آیه یا قبل از اسلام و امثال ذلک نیست، گناهانی است که به وسیله این با نازل شدن این آیه شخص انجام میدهد و با کفاره بخشوده میشود. خب وحی میتواند اون چرا که عقل نمیفهمد او را بفهماند، تو یسیر لهم دفائن العقول. وحی میتواند این کار را بکنه، من نکرد. اگر عقل خلافش را بفهمد درست است، اما عقل نمیفهمد. عقل که نمیفهمد حجت در دست او نیست، میگد لست و ادری. و اگر گفت لست و ادری با کتاب الهی که ادراکم، اون مزاحم نیست. شارع مقدس میتواند قبلا وحی نازل بکند، شخصی را بیدار بکند، بگوید که اینی که نمیفهمیدی حالا راهنمایی کردم میفهمی، چون که بعدا هم همین کار کرده. ولی فرمود الاسلام یجب ما قبله. خب همه این احکامی که دارای مصالح و مفاسد بود تقریبا 13 سال در مکه نازل نشده است. اینا برابر امتنان الهی است دیگه. یا گاهی تخفیف میدهد. فرمود حالا که الان ضعیف شدید ما دست برداشتیم یه مقدار تخفیف دادیم. قبلا مثلا حکم شدیدتر بود، الان ضعیفتر است. گاهی اول شدید است بعد خفیف، گاهی اول خفیف است بعد شدید. اینا به عنایات الهی وابسته است دیگه. و من عاده فینتقم الله من و الله عزیز ذو انتقام، که خلاصه بحث‌های مربوط به پایان این آیه 95 گذشت. اما بحث صید بحری، همون اهل لکم صید البحر و طعامه متاعا لکم و للسیاره و حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما. فرمود این حرمت ها مال صید صحرایی است، وگرنه صید دریایی، شکارهای دریایی براتون حلال است. انواع و اقسام ماهی فلسدار برای شما حلال است، هم صیدش هم مسیدش، و هم اصل این شی برای شما حلال است، هم اینکه خودتون صید کنید. حالا اگه خودتون صید نکردید دیگری صید کرده است، برای شما طعام او حلال است. ماهی برای محرم حلال است، چه خودش صید بکند چه دیگری. اهل لکم صید البحر و طعامه متاعا لکم تمتیعا و التزازا لکم و لسیاره. سیاره یعنی مسافرین. خب خیلی ها از همون راه دریا یا در حال احرام کنار جده بودن دیگر. اصلا جده را که میگن جده، اصلش جده است. این بندرها و شهرها و منطقه‌های کنار دریا ساحل رو میگن جده، جد و جده، نه جده. این های دسترسی داشتن بالاخره، خب میامدن تغذیه میکردن از دریا و مشکلاتشون در اون حال فراهم میکردن دیر. یه دیگه از راه دور آمدن، امکانات فعلی که در حجاز دیروز نبود که، خب اینا غذاشون رو بخاطر دریا بگیرن دیگر. فرمود در حال احرام چه برای شما که محرمید و چه برای دیگران که اهل احرام نیستن صید دریایی رواست. اهل لکم صید البحر و طعام و متاعا لکم ولی سیاره. سیاره در اصطلاح قرآن هم مسافر است که سائرین هم. حالا دیگری اگر چی کرد چطور؟ اون صید، حالا ممکن است کسی احرام بست و از راه های دور از بخشی اونایی که محاذی میقات میخواستن احرام بندن، یا مثلا کسی که از مسجد الشجره احرام بسته است در بین راه اگر صیدی نصیب شده، چه صید دریایی، یا کسانی که از راه های دورتری با کشتی میآمدن سابق و از وسط دریا احیانا محرم میشدن میتونستن صید دریایی داشته باشن. نهر بود، نهرم مثل بحر است. استخر بود، استخرم مثل نهر و بحر است. اهل لکم صید البحر و طعامه متاعا لکم وللسیاره. یعنی شما هم مشکلاتون با این حل میشه، کسانی که مسافرند و محرم نیستن اونا مشکلشون حل میشه. ولی و حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما. شاید از این صید البر که تکرار شده است و قتل اخذ نشده است و اصل صید حرام شد، صید یعنی مسید، نه یعنی شکار، یعنی اون حیوان شکاری بر شما حرام است. شاید از اطلاق صید البحر، صید یعنی مسید، یعنی این ذات بر شما حرام است، از این بتوان مطلبی را استفاده کرد که روایات به اون مطلب پرداختن. و اون این است که شکار حیوان صحرایی حرام است، راهنمایی حرام است، توراندازی حرام است، راهبندی حرام است، اشاره کردن و راهنمایی صیاد حرام است. اگه کسی خودش صید نمی کند ولی به صیاد راهنمایی می کند که فرونجا بود، یا با چشم و دست اشاره می کند، یا کیفیت صید و یادش می دهد، همه اینها بر او حرام است. که در روایت دارد راهنمایی نکن، اشاره نکن، نگیر، راه را نبند. برای اینکه این عنوان این ذات برای شما در این مدت احرام حرام است. خمر که استفاده کردن، خرید و فروشش، ساختنش، حمل و نقلش، همش حرام است. اگه کسی این کالاهای خمری را جابجا کرد، اجارش هم باطل است، چیزی طلب نمی کند، چون کارش هبای منصور بود. چون این ذات متعلق حرمت است، اگر از هر آثار به ذهن نیامده جمعی آثار مطلوب است، بنابراین صید البرکه حرام شد، همه اینها میشود حرام. و اگر آیه در دلالت بر چنین اطلاقی تام نباشد، البته روایات که دلالتشون تام است که فرمود دلالت کردن، راهنمایی کردن، اشاره کردن، گرفتن و همه اقسامی که در صید یک حیوان شکاری نقش دارد حرام است. ما دمت حرما و اتقوا الله الذی الیه تحشرون، که اون احکام فقهی را برای اینکه ضامن اجرا داشته باشد با مسئله تقوا و پرهیز از خدایی که حشد همه با اوست یادآوری فرمود. والحمد لله رب العالمین.